sat on the bench, you sat on my lap. You were wearing color red, and I hated it. For me, it's too obvious. For you, it's a way of more. سلام، شب بخیر. خب من تصمیم گرفتم که یکی از کتابای خیلی باحالی که اخیراً تمومش کردم رو صوتی کنم. این کتاب داستان کوتاه نیست، یه رمان کوتاهه. بعد توی وبلاگ هم معرفیش کردم، وبسایتم البته. اسمش پس از تاریکیه، اثر هاروکی موراکامی، کتابی که دست منه واسه انتشارات نیکونشره، ترجمه مهدی غبرایی احتمالاً، چاپ هفتم. بعد این کتاب از شب شروع میشه تا صبح و قسمت‌هایی که جدا کرده از هم دیگه اینا مثلا نوشته که این از ساعت فلان تا ساعت فلان بوده. به همین خاطر منم هر بار که دارم اینو پخش میکنم سعی میکنم هر شب تو اون ساعت‌ها اینو منتشر کنم. بریم کتابو بخونیم. پس از تاریکی، ساعتشو میگم، قبل از نیمه شب، تقریبا 4:45. چشم‌ها شکل شهری را مشخص میکنند. با چشم‌های مرغ شب بلند پروازی صحنه را از هوا می‌بینیم. از این دورنمای گسترده شهر به موجود واحد غول‌آسایی می‌ماند، یا بیش از این، شبیه هستی جمعی واحدی است که از ارگانیسم‌های بسیار ایجاد شده باشد. رگ‌های بی‌شماری به چند انتهای تن گریزنده‌اش می‌روند. ذخیره مدام سلول‌های تازه خون را به گردش در می‌آورند. داده‌های تازه را بیرون می‌دهند و داده‌های کهنه را گرد می‌آورند. مصرف کردنی‌های تازه را بیرون می‌دهند و کهنه را جمع می‌کنند. تناقض‌های تازه را بیرون می‌دهند و کهنه‌ها را گرد می‌آورند. همه قسمت‌های این تن با ضربان نبض آن می‌لرزد و لهیب می‌کشد و پیچ و تاب می‌خورد. نیمه شب در پیش است و از آنجا که اوج فعالیت‌ها فروکش کرده، حداقل انرژی لازم برای سوخت و ساز که ادامه زندگی را تامین می‌کند فرو نکاسته. نوای ممتد ناله شهر را فراهم آورده. صدای یک نواخت که بی افت و خیز است و در این حال آکنده از دلهوره. خط دید ما منطقه چراغانی را برمی‌گزیند و آنجا متمرکز می‌شود و خاموش بر آن فرود می‌آید. دریای رنگ‌های نئون. به اینجا می‌گویند محله سرگرمی. پرده‌های دیجیتال عظیم که در کنج بالای ساختمان‌ها کار گذاشته شده با نزدیک شدن نیمه شب ساکت می‌شوند، اما بلندگوهای جلوی فروشگاه‌ها همچنان ورورهای اغراق شده خود را با صدای بم بیرون می‌ریزند. یک مرکز بزرگ بازی پر از جوانان است. صداهای الکترونیک شدید، عده‌ای دانشجوی دانشگاه از باری بیرون می‌ریزند. دخترهای نوجوان با موهای براق هایلایت شده و ساقهای خوشتراشی که از دامنهای خیلی کوتاه نمایان است، مردهایی که کت و شلوار مشکی به تن دارند، به سرعت از پیاده روی مفروش به سنگهای چند وجهی برای سوار شدن به آخرین قطارهای شبانه می روند. حتی در این وقت شب، جارزنهای کلوب کاریوکی برای جلب مشتریها داد می زنند. یک تراموای مشکی پرنور از خیابان رد می شود. انگار که با پنجره‌های مشکی ماتش دارد محله را دید می‌زند. این واگن به موجودی از دریای ژرف می‌ماند، با پوست و اندام‌های مخصوص. دو پلیس جوان با قیافه گرفته در خیابان گشت می‌زنند، اما انگار کسی به آنها توجه ندارد. محله در چنین وقتی با مقررات خودش بازی می‌کند. اواخر پاییز است. هیچ بادی نمی‌وزد، اما هوا رو به سرما می‌رود. روز در حال عوض شدن است. توی یکی از رستوران‌های دنی هستیم. روشنایی معمولی اما کافی. دکور و لوازم غذاخوری بیروح. طرح کف زمین را تا آخرین جزئیات مهندسان مدیریت طراحی کردند. موسیقی بیازار پس زمینه با صدای ملایم. کارمندان با نهایت وسواس طوری تربیت شدند که به هر مشتری طبق مقررات خوش آمد بگویند. به رستوران دنی خوش آمدید. همه چیز رستوران عادی و قابل جابجا کردن است. تقریبا همه صندلی ها هم پر است. پس از این که توی رستوران را سرسری دید زدیم، چشم های ما به دختری میافتد که جلوی میزی نشسته است. چرا او؟ چرا کسی دیگر نه؟ گفتنش مشکل است، اما بنا به دلیلی توجه ما را خیلی طبیعی به خود جلب می کند. پا پشت میز چهار نفره نشسته و کتابی میخواند. کاپشن کلاهدار، بلوجین، کفش‌های کتانی زرد که از بس شسته رنگش رفته، روی پشتی صندلی ژاکت تیم دانشکده را آویخته. این هم از تازگی دور است. احتمالاً دانشجوی سال اول دانشکده است. هرچند حال و هوای دبیرستان هنوز با اوست. موهای مشکی، کوتاه و صاف. آرایش خفیف بدون جواهر. صورت کوچک و باریک. اینه که قاب مشکی. گهگاه پیشیله پیله چینی وسط ابروهایش پیدا می شود. کاملاً با حواس جمع کتاب می خواند. چشمهایش کمتر از صفحه کتاب بلند می شود. کتابی قطور و جلد سخت. کاغذ بسته‌بندی کتاب فروشی عنوان را از چشم ما می پوشاند. با توجه به قیافه جدی او، موضوع کتاب باید خیلی جذاب باشد. دور از سرسری خواندن، انگار هر سطر را گاز می زند و می جود. یک فنجان قهوه روی میز اوست و یک زیرسیگاری. کنار زیرسیگاری، یک کلاه بیسبال فیروزه‌ای با علامت بی بوستون رد ساکس. شاید برای سرش خیلی گشاد باشد. یک کیف دستی قهوه‌ای هم کنارش روی صندلی است. کیف باد کرده است. انگار چیزهایی را به عجله توش چپانده. چندی به چندی دست دراز می کند و فنجان را به دهان می برد. اما انگار از طعم قهوه لذت نمی برد. می نوشد چون فنجان قهوه‌ای جلوی اوست. این نقش او در مقام مشتری است. گهگاه سیگاری بین لبها می گذارد و با فندکی پلاستیکی روشنش می کند. چشمها را تنگ می کند. دود را در هوا پف می کند. سیگار را توی زیرسیگاری می گذارد و بعد انگار بخواهد سردردی را که در شرف آغاز است آرام کند با نوک انگشت به شقیقه هایش می زند. آهنگ بزن به چاک دخترک از پرسی فیس و ارکسترش با صدای ملایمی پخش می شه. البته کسی گوش نمی ده. در این ساعت دیر وقت شب آدم های گوناگونی در دنیشان می خورند و قهوه می نوشند. اما او تنها زن تکیست. گهگاه از کتاب سر بر می دارد و به ساعت مچی خود نگاه می کند. اما از گذر کند زمان ناراضی است. نه اینکه به نظر برسد منتظر کسی است. نه به گوشه کنار رستوران نگاه می کند و نه به ورودی چشم می دواند. فقط کتابش را می خواند. گاهی سیگاری روشن می کند. ماشینوار فنجان قهوه را به لب می برد و امیدوار است زمان کمی تندتر بگذرد. لازم به گفتن نیست که سپیددم به این زودی ها از راه نمی رسد. از خواندن دست می کشد و به بیرون نگاهی می اندازد. از این پنجره طبقه دوم می تواند خیابان شلوغ را در پایین ببیند. حتی در این ساعت شب خیابان روشن است و پر از آدم هایی که می آیند و می روند. کسانی که مقصدشان مشخص است و کسانی که جایی ندارند. کسانی که مقصودی دارند و کسانی که ندارند. کسانی که میخواهند زمان را عقب بیاندازند و کسانی که میخواهند آن را جلو بیاندازند. پس از نگاه طولانی و یک نواختی به این صحنه در هم و بر هم خیابان، لحظه این نفس در سینه حبس میکند و باز چشمانش میرود سراغ کتاب. دست میبرد طرف فنجان قهوهش. سیگارهایش که بیش از دو سه پک به آنها نزده، در زیر سیگاری به صورت ستونکهایی از خاکستر درآمدند. در برقی به نرمی باز می شود و جوان لندوکی قدم به درون می گذارد. کت چرم کوتاه، شلوار کتانی زیتونی، چکمه های کار قهوه‌ای، موها نسبتاً بلند و بعضی جاها آشفته. شاید چند روزی فرصت پیدا نکرده که اونها رو بشوره. شاید تازه جایی از زیر بوته در اومده باشه. یا شاید تازه به این رسیده باشه که موهای آشفته طبیعی تر و راحت تره. لاغریش بیش از اون که ظریف نشونش بده، انگار ناشی از سوء تغذیه است. یک جعبه بزرگ سیاه ساز از شونه‌اش آویخته. ساز بادی. یک کیف کثیف هم به شونه دیگرش آویزونه. انگار پر است از برگ‌های نوت و چیزهایی نظیر این. زخم چشمگیری روی گونه راست اوست. زخم کوتاه و عمیق است. انگار گوشت را با شی تیزی شیار داده باشند. هیچ چیزش برجسته نیست. جوانی است کاملا عادی با ظاهر سگ ولگردی دلچسب. اما نه چندان باهوش. دختر پیشخدمتی که وظیفه میزبانی را به عهده دارد، یک صندلی را در پشت رستوران نشانش می‌دهد. او از کنار میز دختر کتابخوان می‌گذرد. چند قدم که پیش می‌رود می‌ایستد. انگار که فکری به سرش زده باشد. آهسته عقب عقب می‌آید. انگار که فیلمی را برگردانند و جلوی میز می‌ایستد. گردن می کشد و صورت دختر را برانداز می کند. می کوشد چیزی یادش بیاید و کمی وقت می گذرد تا موفق شود. از آن قماش آدم ها به نظر می رسد که همه چیز برایش وقت گیر است. دختر حضورش را حس می کند و سر از کتاب بر می دارد. چشمها را تنگ می کند و به آن جوان که آنجا ایستاده نگاه می کند. خیلی بلند قد است و دختر انگار به بالای سرش نگاه می کند. نگاهشان به هم گره می خورد. جوان لبخند می زند. لبخندش معنی آن است که قصد آزار ندارد. می گوید اگه شما را اشتباه می گیرم ببخشین، اما شما خواهر کوچک اریاسایی نیستین؟ دختر جواب نمی دهد. طوری نگاهش می کند انگار که بوته های بلند کنج باقی را برانداز می کند. جوان ادامه می دهد. یک بار همدیگر را دیدیم. اسمت یوریست یا همچون چیزی که تنها یک حجاب با اسم خواهرت فرق داره. دختر با نگاه خیره محتاطی به او اسم خود را به طور فشرده‌ای بر مبنای واقع اصلاح می کند. ماری. جوان انگشت اشارهش را بالا می برد. خودشه ماری. اریا ماری. تفاوت هجای اول. ملکه یادت نیست هست؟ ماری سرش را کمی خم می کند. این می تواند هم بله باشد هم خیر. عینکش را از چشم بر می دارد و روی میز کنار فنجان قهوهش می گذارد. دختر پیش خدمت دنبال او می آید و می پرسد شما با همید؟ جوان جواب می دهد هستیم. دختر پیش خدمت صورت غذا را برایش روی میز می گذارد. جوان روبروی ماری می نشیند و جعبه را روی صندلی کنار خود می گذارد. لحظه بعد به فکر می افتد. از ماری بپرسد اشکالی نداره قضی اینجا بشینم؟ همین که غذا خوردم میرم. باید یکی رو ببینم. ماری به فهمی نفهمی اخ می کند. گمان نمی کنی باید پیش از نشستن می پرسیدی؟ جوان به معنای حرفش فکر می کند. که باید یکی رو ببینم؟ ماری می گوید نه. آه منظورت رعایت ادب بود؟ جوان سر می جنباند. حق با توست. باید می پرسیدم. نشستن پشت میزت اشکال نداره. متاسفم اما اینجا شلوغه و من زیاد مزاحمت نمیشم. اشکال نداره؟ ماری به فهمی نفهمی شانه بالا می اندازد. انگار بگوید هر طور میل توست. جوان صورت غذا را باز می کند و اسم خوراکی ها را می خواند. می پرسد غذا خوردی؟ گشنم نیست. جوان با اخم صورت غذا را برانداز می کند. با صدا آن را می بندد و روی میز می گذارد. می گوید راستی که لازم نیست صورت غذا را باز کنم. دارم تظاهر می کنم. ماری چیزی نمی گوید. جز سالاد مرغ چیزی اینجا نمیخورم. همیشه اگه ازم بپرسی تنها چیزی که در دنی ارزش خوردن رو داره سالاد مرغه. تقریبا همه غذاهاشو خوردم. هیچ وقت سالاد مرغشو خوردی؟ ماری سر بالا میاندازد. بدک نیست سالاد مرغ و نون برشته ترد. در دنی فقط همینو میخورم. پس چرا به خودت زحمت نگاه کردن به صورت غذا رو میدی؟ جوان با انگشت قرمز خود کنج یکی از چشمهاش رو میمالد. خب فکرشو بکن. غم‌انگیز نیست که آدم بیاد توی دنی و بدون نگاه کردن به صورت غذا سالاد مرغ سفارش بده؟ مثل اینه که به دنیا بگی چون سالاد مرغ دوست دارم همیشه میام دنی. بنابراین همیشه صورت غذا رو باز میکنم و وانمود میکنم که بعد از دید زدن همه چی سالاد مرغ رو انتخاب کردم. دختر پیش خدمت برایش آب میآورد و او سالاد مرغ و نان برشته ترد سفارش میدهد. با اطمینان میگوید کاملا تردش کن، تقریبا سوخته. همچنین برای بعد از غذا قهوه سفارش می دهد. دختر پیش خدمت سفارش او را در یک کامپیوتر دستی وارد می کند. آن را با صدای بلند می خواند و از او تایید می گیرد. جوان با اشاره به فنجان ماری می گوید به نظرم خانم جوان هم یک قهوه دیگر می خوان. متشکرم قربان. از سایه قهوه را می آرم. جوان رفتنش را تماشا می کند. می پرسه مرغ دوست نداری؟ ماری می گوید قضیه این نیست. فقط به نظرم نباید بیرون مرغ خورد. چرا؟ به خصوص مرغی که تو رستوران‌های زنجیره‌ای به آدم میدن. تا خرخره دواهای عجیب به خوردشون میدن. هورمونای برای پروار کردن و از این قبیل. مرغا رو تو قفسای تنگ و تاریک حبس میکنن و بهشون آمپول میزنن و غذاهاشون پر از مواد شیمیاییه. اونا رو میذارن روی نوار و نقاله و ماشین‌ها، گردنشون رو میزنن و پراشون رو میکنن و جوان با لبخندی میگوید ای وای. چین‌های گوشه چشمانش عمیق‌تر میشن. سالاد مرغ به سبک جورج اورول. ماری چشمایش را تنگ می کند و به او زل می زند. نمی شود گفت جوان دستش می اندازد. جوان می گوید به هر حال سالاد مرغ اینجا پربدک نیست. راستی راستی. انگار تازه یادش آمده باشد که کت چرمی پوشیده. آن را در می آورد. تا می کند و می گذارد روی صندلی بغل است. بعد روی میز دستها را به هم می مالد. گرمکن سبز درشت بافی یک اسکی به تن دارد. پشم گرمکن هم مثل موهای سرش جا به جا آشفته است. پیداست از آن قماش آدم ها نیست که به ظاهر خودشان توجه زیادی دارند. تو استخر شنای هتلی تو شینگاوا همدیگر را دیدیم دو تابستون پیش. یادت میاد؟ همچین. دوستم اونجا بود و خواهرت بود و تو بودی و من. هر چهارتامون با هم. ما تازه وارد دانشگاه شده بودیم و یقین دارن که تو سال دوم دبیرستان بودی. درسته؟ ماری آشکارا بی علاقه سری به تایید میجنباند. دوست من با خواهرت دوست بود. بعد من رو هم به عنوان طرف دوم خبر کرد. چهار تا بلیت مجانی به استخر گرفت و خواهرت هم تو رو همراهش آورد. هرچند تو چند جمله بیشتر حرف نزدی، تمام وقت تو استخر بودی و مثل یه دلفین جمع شنا میکردی. بعد رفتیم چای خونه هتل و بستنی خوردیم. تو یه بستنی مخصوص سفارش دادی. ماری اخ میکند. چطور همچی چیزایی یادت میمونه؟ هیچ وقت با دختری قرار نداشته بودم که این بستنی رو بخوره. البته تو هم دختر بانمکی بودی. ماری با نگاهی توهی به اون زل میزند. دروغگو. تو تمام وقت زل زده بودی به خواهرم. من؟ ماری با سکوت جواب میدهد. جوان میگوید شایدم چون یادم مونده چی پوشیده بود. ماری سیگاری در میآورد، لای لبهایش میگذارد و با فندکش روشن میکند. جوان میگوید بذار چیزی بهت بگم، نمیخوام از دلی دفاع میفای بکنم، اما یقین دارم کشیدن یه بسته سیگار اینجوری خیلی بدتر از یه بشقاب سالاد مرغ که شاید مشکل داشته باشه. موافق نیستی؟ ماری سوالش رو نشنیده میگیرد. اون روز قرار بودی دختر دیگه همراه خواهرم باشه، اما دختره دماغ هم مریض شد و خواهرم وادارم کرد همراهش برم چون میخواست چارتای جور در بیاد. پس اوقات تلخ بود. با این حال تو رو یادم هست. راستی راستی؟ ماری انگشت روی گونه راستش میگذارد. مرد جوان روی زخم عمیق گونهش دست میکشد. آه این؟ بچه که بودم با دوچرخه سرعت میرفتم و نتونستم پای تپه دور بزنم. دو تا سانت بالاتر اگه بود چشم راستم رو از دست میدادم. لاله گوشم هم تغییر شکل داده. میخوای ببینی؟ ماری اخ میکند و سر بالا میاندازد. دختر پیش خدمت سالاد مرغ و نان برشته را سر میز میآورد. قهوه تازه در فنجان ماری میریزد و میز را برانداز میکند تا مطمئن شود همه اقلام سفارش شده را آورده. جوان کارد و چنگالش را برمیدارد و با حرکات حساب شده بنا میکند به خوردن سالاد مرغ. بعد تکه ای نان برشته برمیدارد، با آن خیره میشود و ابروها را در هم میکشد. هر قد داد میزنم نان برشته ام را تا میتونین تورت کنین، یه دفعه هم نشده طبق میلم طبق دلخواهم عمل کنن. نمیتونم بفهمم چرا. سر فرهنگ سخت‌کوشی و تکنولوژی والا و اصول بازاریابی ژاپنی که رستوران‌های زنجیره‌ای دنی همیشه دنبالش میکنن چی اومده؟ تورت کردن نون برشتی کار مشکلی نیست. هست؟ خب پس چرا نمیتونن بکنن؟ تمدنی که نمیتونه نون رو طبق سفارش برشته کنه به درد چی میخوره؟ ماری در این موضوع با او همراهی نمیکند. مرد جوان انگار که با خودش حرف بزند. میگوید ولی به هر حال خواهرت راستی راستی لعبتی بود. ماری سر بر میدارد. چرا به زمان گذشته میگی؟ چرا؟ منظورم از چیزی حرف میزنم که مال مدتی پیش بوده، بنابراین از زمان گذشته استفاده کردم. همینه بس. نمیخوام بگم حالا خوشگل مشکل نیست. به نظرم هنوز هم خوشگله. خب این که محشره، اما راستش رو بگم الیاسایی رو چندان خوب نمیشناسم. دبیرستان یه سال همکلاس بودیم، اما به ندرت چند کلمه با هم رد و بدل کردیم. دقیق تر اینه که بگم به من روی خوش نشون نداد. هنوز هم بهش علاقه داری؟ آره. مرد جوان کارت و چنگال را وسط راه نگاه می‌دارد. و لحظه‌ای به فکر فرو می‌رود. علاقه شاید یه جور کنجکاوی روشنفکرانه. کنجکاوی روشنفکرانه؟ آره، شبیه که این. مثلا قرار گذاشتن با دختر خوشگلی مثل الیاسای چه احساسی به آدم میده؟ یعنی دختری مناسب پشت جلد مجلات. و به این میگی کنجکاوی روشنفکرانه؟ همچین. آره. اما اون روزا دوستت با او قرار میذاشت و تو نفر دوم دوبل بودی. با دهان پر غذا سر میجنبونه و بعد کلی وقت میگیره تا لقمه رو بجوه. من از قابش آدمهای محتاطم. نورافکن به درد من نمیخوره. بیشتر مثل مخلفاتم. سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده یا تبل تو خالی خواننده فرعی. به همین دلیل زوج من شدی؟ با این همه تم خیلی با نمک بودی. مشکلی داری که وادارت میکنه زمان گذشته رو ترجیح بدی؟ جوان لبخند میزند. نه، فقط میخواستم از منظر حال احساسم رو در اون موقع بیان کنم. خیلی با نمک بودی واقعا. هر چند دو کلمه هم با من حرف نزدی. قاشق چنگال رو توی بشقاب میگذارد، جلوی آب مینوشد و لبهایش را با دستمال کاغذی پاک میکند. وقتی شنا میکردی از الیاسای پرسیدم چرا خواهر کوچیکت با من حرف نمیزنه؟ مگه من عیب و علتی دارم؟ خب چی جواب داد؟ گفت تو هرگز در صحبت پیش قدم نمیشی. یه جورایی با دیگران فرق داری و هرچند ژاپنی هستی، اما بیشتر از ژاپنی به زبان چینی حرف میزنی. بنابراین نباید نگران بشم، چون فکر نمیکرد من عیب و علتی داشته باشم. ماری در سکوت سیگارش رو در زیر سیگاری له میکند. درسته نه؟ من که عیب و علتی نداشتم، داشتم؟ ماری لحظه ای فکر میکند. من که خیلی چیزا یادم نیست، اما خیال نمیکنم تو عیبی داشتی. خوبه، نگران بودم. البته من بی عیب و ایراد که نیستم، ولی اینا مسائلی مربوط به خودم. بعدم میاد خیال کنم برای همه آشکاره. به خصوص پای استخر شده تو تابستون. ماری باز نگاهش میکند، انگار که بخواهد صحت بیاناتش رو تایید کند. خیال نمیکنم از مسائل خصوصی تو خبردار شده بودم. خیالم راحت شد. ماری میگوید اما اسمت یادم نمونده. اسم من؟ اسم تو. جوان سری بالا میاندازد. مهم نیست که اسمم رو فراموش کردی. اسمی معمولی تر از این نمیشه. حتی خودم هم بدم نمیاد گویی فراموشش کنم. هرچند اسم خود آدم راحت از یادش نمیره. اسم خیلی ها رو، حتی اونهایی که باید یادم بمونه، بیشتر وقت فراموش میکنم. از پنجره نگاهی به بیرون میاندازد، انگار چیزی رو جستجو میکند که نباید از دست بدهد. بعد باز میگردد طرف ماری. یه چیز تا حالا برام مبهم مونده، اینکه چرا خواهرت اون روز تو استخر نرفت؟ روز داغی بود و استخر هم واقعا دلچسب. ماری طوری نگاهش میکند که انگار میگوید یعنی این را هم نمیفهمی؟ نمیخواست آرایشش پاک بشه، خیلی واضحه. به علاوه نمیشه با اونجور مایه شنا کرد. جوان میگوید راستی؟ خیلی جای تعجب داره که دوتا خواهر اینقدر با هم فرق داشته باشن. زندگی ما دوتا با هم فرق داره. جوان لحظه ای به حرفایش فکر میکند و بعد میگوید میپرسم چطوره که زندگی ما اینقدر با هم فرق داره؟ مثلا تو و خواهرت رو در نظر بگیریم. از یه پدر و مادر زاده شدید، در یک محیط خانوادگی بار اومدین و هر دو تاتون هم دخترین. آخه از کجا شخصیتتون این همه با هم فرق داره؟ مثلا تو کدوم نقطه هر کس جداگونه به راه خودش میره؟ یکی بیکینی میپوشه مثل پرچم سوزنبانها و کنار استخر لم میده و سکسی به نظر میرسه، و اون یکی مایه شنای مدرسه‌اش رو میپوشه و انقدر مثل دلفین شنا میکنه که قلبش بیاد تو دهنش. ماری نگاهش میکند. از من میخوای وقتی سالاد مرغت رو میخوری در 25 کلمه یا کمتر درجا برات شرح بدم؟ جوان سری بالا میاندازد. نه، فقط با کنجکاوی منجکاوی داشتم چیزی رو که تو سرم زده بود میگفتم. مجبور نیستی جواب بدی، داشتم از خودم میپرسیدم. باز با سالاد مرغش ور میرود و مسیر فکرش رو عوض میکند و ادامه میدهد من برادر و خواهری ندارم، پس فقط میخواستم بدونم تا کجا به هم شباهت دارن و از کجا اختلافاشون شروع میشه. وقتی مرد جوان کارد و چنگال در دست غرق فکر به نقطه‌ای در فضای بالای میز خیره میشود، ماری ساکت میماند. جوان باز میگوید زمان داستان خوندم از سه برادر که آب اونها رو به جزیره‌ای در هاوایی کشون. یه افسانه، خیلی کهن. بچه که بودم خوندم، پس شاید درست داستان رو نفهمیده باشم. اما چیزی بود مثل این: سه تا برادر رفته بودن ماهیگیری که اسیر طوفان شدن. مدت زیادی تو اقیانوس سرگردون شدن تا اینکه آب اونها رو به ساحل جزیره خالی از سکنه‌ای رسوند. جزیره قشنگی بود، پر از درخت‌های نارگیل و خروار خروار میوه روی درخت‌ها و کوه بزرگ و بلندی تو میان جزیره. شبی که به اونجا رسیدن، ایزدی به خوابشون اومد و گفت کمی که از ساحل دور شدین، سه تا سنگ گرد گنده پیدا می‌کنین. می‌خوام هر کدومتون سنگ خودشو تا جایی که دلش می‌خواد بغلتونه. هر جا از غلتوندن سنگ دست کشیدین، همونجا زندگی می‌کنین. هر چه بالاتر برین از خودتون بیشتر دنیا رو می‌بینین. به خودتون بستگی داره که بخواین چقدر سنگتون رو بالا ببرین. مرد جوان جرعه‌ای آب می‌نوشد و لحظه‌ای مکث می‌کند. حوصله ماری سر رفته، اما پیداست که گوش می‌دهد. جوان می‌پرسد تا اینجا درست شد؟ ماری سر پایین می‌آورد. می‌خوای باقیشو بشنوی؟ اگه علاقه نداری نگم. اگه خیلی دراز نباشه. نه نیست، داستان ساده قشنگیه. جرعه دیگری آب می‌نوشد و به داستانش ادامه می‌دهد. بنابراین سه برادر سه تا سنگ را طبق گفته ایزد تو ساحل پیدا کردن. بعد بنا کردن به غلطوندن سنگشون. اینها سنگای عظیم و سنگینی بودن. بنابراین غلطوندنش سخت بود و خوندودنشون به سربالایی تلاش عظیمی میطلبید. برادر کوچکتر زودتر دست برداشت، گفت برادرها همینجا برای من خیلی خوبه، نزدیک دریاست، میتونم ماهی بگیرم، همه چیز برای ادامه زندگی داره، مهم نیست که از اینجا چندان دنیا رو نمیبینم. دو برادر بزرگتر همچنان سنگ ها رو به بالا غلطوندن، اما به نیمه راه کوهستان که رسیدن برادر دوم ایستاد، گفت برادر اینجا برای من خوبه، میوه اینجا زیاده، همه چیز برای ادامه زندگی هست، مهم نیست که جاهای زیادی از دنیا رو از اینجا نمیبینم. برادر بزرگ راهش را به بالای کوه ادامه میده. کور راه دم به دم باریکتر و پرشیبتر میشه. اما اون دست نمیکشه. قدرت و پشتکار زیادی داشت و میخواست که تا اونجا که میشه دنیا رو بیشتر ببینه. بنابراین با تمام قوا همچنان سنگ را به بالا غلطون. ماها به این کار ادامه داد و کمتر خورد و نوشید تا سنگ را به قله کوه بلند رسوند. اونجا ایستاد و دنیا را نگاه کرد. حال دنیا را بیشتر از همه میدید. این جایی بود که باید در اون زندگی میکرد. جایی که نه گیاهی میروید و نه پرنده‌ای پر میزد. به جای آب میتونست یخ و برف رو لیس بزنه. به جای خوراکی میتونست خزه بجوه. اما پشیمان نبود. چون حالا میتونست همه دنیا رو از اونجا تماشا کنه. به این ترتیب حتی امروز هم سنگ گرد گندش در قله کوه جزیری در هاوایی هست. داستان اینطور میگه. سکوت. ماری میپرسد فرض اینه که ازش نتیجه اخلاقی بگیریم؟ جوان میگوید دو تا شاید. اولیش انگشتی را بلند میکند. اینه که مردم با هم فرق دارن. حتی بچه های یه خانواده. و دیگری انگشت دومش را بلند میکند. اینکه اگه واقعا بخوای از چیزی سر در بیاری باید بهاش هم بپردازی. ماری عقیده خود را میگوید. به نظر من زندگی دو برادر کوچکتر معقول تره. جوان قبول میکند. درسته. هیچ کس دلش نمیخواد این همه راه رو تو هوایی بره تو با یخ لیسیدن و خزه جویدن زندگی کنه. شک نکن. اما برادر بزرگ کنجکاو بود که تا میتونه دنیا رو بیشتر ببینه و نتونست اون کنجکاوی رو سرکوب کنه. مهم نیست به چه بهایی. کنجکاوی روشنفکرانه. دقیقاً. ماری مدتی روی این موضوع فکر کرد. یک دستش همچنان روی کتاب جلد سختش بود. جوان میپرسد حتی اگه خیلی مؤدبانه میپرسیدم چی میخونی جوابم رو نمیدادی نه؟ شاید نه. حتما خیلی سنگینه. ماری چیزی نمیگوید. اندازه اون کتاب ها نیست که دخترها میذارن تو کیفشون. ماری سکوت خود را حفظ میکند. جوان کوتاه میآید و غذایش را میخورد. این بار ششتانگ حواسش را میگذارد روی سالاد مرغ و بدون یک کلمه دیگر تمامش میکند. سر فرصت غذا را میجود و آب هم زیاد مینوشد. چند بار از دختر پیشخدمت میخواهد دیوان آبش را پر کند. آخرین تکه نان برشته را هم میخورد. جوان میگوید خانه تان تو هیوشی بود، انگار یادم مونده. بشقاب های خالی را بردند. ماری سر می جنباند. پس با آخرین قطار نمی رسی. گمانم باید با تاکسی بری، چون قطار بعدی فردا صبح را می افته. ماری می گوید آره می دونم. داشتم امتحان می کردم. من نمی دونم خونت کجاست، اما خودت هم آخرین قطار را از دست ندادی؟ تا حالا که نه. من تو کوئنجی هستم اما تنها هم و حالا هم میخوایم تا صبح تمرین کنیم. به علاوه اگه بخوام واقعا برگردم دوستم ماشین داره. جعبه سادش را مثل سر سگ دوست داشتنی نوازش میدهد. میگوید تمرین گروه نوازنده ها تو زمین ساختمونی همین دور براست. هر چه دلمون بخواد سر صدا را میندازیم و کسی شکایت نمیکنه. با این حال وسایل گرمایی نداریم و این وقت سال خوب سرده. اما استفاده از اونجا مجانیه، پس هر چی میتونیم لباس میپوشیم. ماری به جعبه ساز نگاه میکند. ترومبونه؟ احسن از کجا میدونی؟ ولش، شکل ترومبون رو میشناسم. خب آره، اما هزارها دخترن که حتی نمیدونن همچون چیزی وجود داره. هرچند ملامتشون نمی کنم. میک جاگر و اریک کلامپتون با نواختن ترومبون ستاره راک نشدن. هیچ وقت شنیدی جیمی هندریکس یا پیت تانز ترومبون خود رو روی صحنه شکسته باشن؟ البته که نه. تنها چیزی که میشکنن گیتار برقیه. اگه ترومبون رو بشکنن تماشاگران میزنن زیر خنده. پس چرا ترومبون رو انتخاب کردی؟ جوان در قهوه که تازه رسید خامه میریزد و جرعه مینوشد. تو دوره راهنمایی که بودم از قضا توی فروشگاه دستمان فروشی یک صفحه جاز خریدم به نام بلوز. یک صفحه بزرگ دور کند. یادم نمیاد چرا اون وقت اون صفحه رو خریدم. قبل از اون اصلا جاز نشیده بودم. اما به هر حال اولین آهنگ در روی A 5 نقطه پس از تاریکی بود. معرکه یکی به نام کرتیس فولر در آن ترومبون میزد. اولین بار که اونو شنیدم انگار چشمم به حقیقت باز شد. به خودم گفتم همینه. این سازیه برای من، من و ترومبون. این ملاقاتی بود که سرنوشت اون رو تعیین کرده بود. مرد جوان خط اول 5 نقطه پس از تاریکی رو زمزمه میکند. ماری میگوید میدونم. جوان سردرگم به نظر میرسه. واقعا؟ ماری 8 خط بعدی را زمزمه میکند. از کجا میدونی؟ مگه قانونی هست که دونستانش رو برای من کنه؟ جوان فنجونش رو روی میز میذاره و سبک سر بالا میندازه. نه ابدا، اما نمیدونم، باور نکردنیه. چون این روزا دختری که 5 نقطه پس از تاریکی رو بشناسه، خب به هر حال کرتیس فولر باعث شد مو به تنم سیخ شه و همین وادارم کرد ترومبون نوازی رو شروع کنم. از پدر مادرم پول قرض کردم، یه ساز دست دوم خریدم و به گروه نوازنده های مدرسه پیوستم. بعد تو دبیرستان با گروه های دیگه آهنگ های دیگه نواختیم. اول از یک گروه راک پشتیبانی کردم، چیزی مثل تاور آف پاور. تاور آف پاور به گوشت خورده؟ ماری سر بالا میندازه. جوان میگوید مهم نیست، به هر حال اینجور عادت داشتم، اما حالا کاملا بیشیله پیله میزنم. جاز ساده. فعالیتم تو دانشگاه از مدرسه بیشتر نیست، اما یک گروه خیلی خوب داریم. دختر پیش خدمت میآید که لیوان آبش را پر کند، اما او با دست پسش میزند. نگاهی به ساعت مچش میاندازد. وقت شد که برم. ماری هیچی نمیگوید. در صورتش خالی میشود. هیچ کس جلویت را نمیگیرد. البته همه دیر میان. ماری این حرفش را هم تعبیر و تفسیر نمی کند. سلام منو به خواهرت برسون. باشه؟ خودت هم بیتونی این کار بکنی نه؟ شماره تلفن ما رو که داری؟ چطور به جای تو سلامش بکنم؟ حتی اسمت رو هم نمیدونم. جوان دمی به این حرف فکر میکند. به فرض که به خودتون زنگ بزنم و اریاسه به تلفن جواب بده. اون وقت باید از چی حرف بزنم؟ مثلا نداشت کمک بگی که با هم یک کلاس مشترک داشته باشین. خودت فکر یک چیزی رو بکن. من آدم پرحرفی نیستم، هرگز نبودم. تو که این همه با من حرف زدی، با تو میتونم به نحوی حرف بزنم. ماری ازایش رو در میآورد. با من میتونی به نحوی حرف بزنی، اما با خواهرم نمیتونی؟ شاید نه. به خاطر کنجکاوی روشنفکرانه زیادی؟ حالت پر ابهام جوان میگوید تعجب میکنم. میخواهد چیزی بگوید، اما نظرش عوض میشود و میایستد. نفس عمیق میکشد. صورت حساب رو از روی میز بر میدارد و بنا میکند به حساب کردن پولش. من پول خودمو میدم. میشه بعدن هر دو رو با هم یه جا حساب کنی؟ ماری سری میجنباند. جوان اول به او و بعد به کتابش نگاه میکند. پس از چند لحظه تردید میگوید میدونم به من مربوط نیست، اما مشکلی پیش اومده. مثلا مشکلی با دوست پسرت یا یه دعوای مهم خانوادگی. منظورم اینه که تک و تنها شب تو شهر گذروندن و... ماری عینکش رو به چشم میزند و به او خیره میشود. سکوت بینشان سرد و سنگین است. جوان هر دو کف دست را به سوی او میگیرد. انگار بخواهد بگوید از بابت فضولی متاسفم. میگوید شاید حدود 5 صبح بعد صبحونه بیام اینجا. تو اون وقت باز گرسنه نمیشه. امیدوارم ببینمت. چرا؟ خودم هم نمیدونم. چون نگران منی؟ این قسمتی از اونه. چون میخوای به خواهرم سلام برسونم؟ اینم میتونه قسمت کوچکی باشه. خواهرم فرق بین ترومبون و توستر رو نمیدونه، اما میتونه دا یک نگاه فرق بین پرادا و گوچی رو بگه. کاملا مطمئنم. جوان با لبخندی میگوید هر کی میدونه کارزار خودشه داره. جوان دفترچه‌ای از کیف خود در میآورد و با خودکار چیزی تویش یادداشت میکند. آن برگ را پاره میکند و به دست ماری میدهد. این شماره تلفن همراه منه، اگه اتفاقی افتاد به من زنگ بزن. آه، خودت تلفن همراه داری؟ ماری سر بالا میاندازد. جوان انگار تحت تاثیر قرار گرفته میگوید فکرشو نمیکردم. احساسی به من دست داده بود که ندا میده شرطی بدم از تلفن همراه خوشش نمیاد. میایستد و کت چرمی خود را میپوشد. جعبه ترومبون را هم برمیدارد. وقتی میگوید میبینمت، هنوز هم لبخند خفیفی به لب دارد. ماری بی حالت سر میجنباند. بدون نگاه دقیق به تک کاغذ، آن را روی میز کنار صورت حساب میگذارد. لحظه ای نفس در سینه حبس میکند. چانه را روی دست میگذارد و به خواندن کتابش برمیگردد. آهنگ احمقهای آوریل ساخته برد با کاراک ملایم از بلندگوی رستوران پخش میشود. الان اون قسمت ساعت 11:56 قبل از نیمه شب رو تموم کردیم. بقیهش هم میخونیم دیگه. فرصت میکنم. میخونم، ویرایشش میکنم، درستش میکنم و دوست دارم که سر تایمای خودش پخشش میکنم. شب خوبی داشته باشین دیگه. با شب شروع کردیم، با شب هم تمام میکنیم چون هنوز شب. شبتون پرستاره باشه، ماهتونم بتابه. خدا حافظ.